داستان تقسیم بخش 14. کشیش ارشد بعد از 3 روزی که نامه بی امضا در جیبش بود هنوز چیز تازه‌ای دستگیرش نشده بود. چند نفری از زنانی رو که میشناخت زیرکانه به حرف کشید. صبح دوشنبه ساعت 8 وقتی که دختر خادم کلیسا کتابخونه رو آب و جارو می‌کرد اونجا رفت و محل رو از نظر گذروند. از همه تحقیقاتش فقط اینو فهمید که تارسیلا بعد از ظهر پنجشنبه به کتابخونه میرفت و 2 ساعتی در رو به روی خودش میبست و کار میکرد. نامه ناشناس بوی تهمت میداد، اما اثبات درستی یا نادرستیش چنان کار راحتی بود که نمیشد امتحانش نکرد. فکر چنان رسوایی کشیش رو خیلی نگران میکرد، چون 3 خواهر تتامانسی تقریبا گرداننده همه انجمنهای زنان و امور خیریه و مددکاری کلیسا بودند. از پروردگار تقاضا کرد که نامه حقیقت نداشته باشه. ظهر پنجشنبه از دون کازیمیرو خواست که به خونش بیاد. اونو به دفترش برد و درو بست و به اون گفت یه مسئله خطیر پیش اومده. باید در امر شومی دخالت کنم که احتمال داره به یه رسوایی خیلی بزرگ بکشه. گویا صومعه متروک راهبه ها محل بعضی رفت و آمدهای معصیت‌آمیز شده. کثافت‌کاری هایی که متاسفانه برای پاک کردنش باید دست نجس کرد. دون کازیمیرو با ناباوری چشم می دراند. اما با کنار هم گذاشتن صومعه، کتابخونه و تارسیلا، با یادآوری بحران هایی که این زن حدود 1 سال پیش دچارش بود، جرأتی به خودش داد و گفت منظورتون خانم تارسیلا است؟ گفتم توی صومعه نه توی کتابخونه. باید هم بریم توی صومعه تا خوب بازرسی کنیم و اگه چیزایی که به گوشم رسیده راست بود تصمیم مختصی بگیریم. امروز بعد از ظهر در وقت مناسب. شما هم با من میایین دون کازیمیرو؟ نمیدونم با کی رو در رو میشیم و باید دست کم 2 نفر باشیم. دون کازیمیرو کنایه‌ای زد که شاید بهتر باشه کس دیگری رو هم با خودمون ببریم. از کجا معلوم که خطری در کار نباشه؟ لازم نیست. بعد هم اگر چیزی که به من گفته شده حقیقت داشته باشه بهتر کسی بو نبره. وظیفه من انقدر وظیفه شاقیه و انقدر مسئولیت وخیمی دارم که باید با شمایی که در اداره این حوزه دستیار منی تقسیمش کنم. این کارو هم با هم انجام میدیم. شاید هم مطالبی در اختیارتون بذاره که بهتر بتونید به مقصر احتمالی ماجرا برای توبه و استغفار کمک برسونید. دون کازیمیرو دوباره گفت خانم تارسیلا؟ کشیش با لحن خشکی گفت اون یا هر کس دیگری، نامه‌ای که برام فرستادن از کسی اسم نمیبره. نهارو در سکوت خوردن و خیلی هم طول نکشید، چون کشیش ارشد خیلی عصبی و کم غذا بود. دون کازیمیرو دلش میخواست چیزای بیشتری بدونه. از اونجا که مجبور بود در چنان ماجرای شرکت داشته باشه بعدش نمیومد که از زمینه ماجرا با خبر بشه تا شاید بتونه راه حل کم خطرتری پیشنهاد کنه. اما به فرمانبری عادت داشت و میدونست که کشیش ارشد مرد عمله و بیشتر از تحقیقات محتاطانه به عملیات چشمگیر گرایش داره. در نتیجه چاره ای جز دنباله روی نداشت، مثل سربازی که بدون هیچ اطلاعی از نقشه یک ماموریت مخفی فرمانده ای رو همراهی کنه. بین ساعت 2 و 3 با دیدن اینکه کشیش ارشد کتاب دعا میخونه اونم تصحیح کرد و از این کار حس آرامشی به او دست داد که برای موفقیت در عملیات مناسب بود. ساعت 3 کشیش کتاب دعا رو در جیب گذاشت، وارد خونه شد، از صندوقچه کلید خیلی بزرگی رو برداشت و در جیب دیگر لبادش گذاشت و به دون کازیمیرو گفت بریم. با حرکت تندی صلیبی روی سینه کشید که دستیارش هم عیناً همین کار رو کرد. از کوچه کروزا بعد از آنکه کشیش ایستاد و چند دقیقه در باغچه صومعه رو نگاه کرد به میدان سنت اورسولا رفتن. میدان خلوت بود. دیوار صومعه رو دنبال کردن و جلوی درگاه کشیش کلید بزرگ رو در آورد و در رو باز کرد. دون کازیمیرو رو تو فرستاد و خودش پشت سرش رفت و در سنگین رو به دقت بست. به طرف باغچه رفت و در این حال زمین رو به حالتی که دنبال نشونهی با رد پایی باشه نگاه میکرد. به آلاچیق رسیدن که شاخه های یک تاک آمریکایی اونو کاملا پوشونده بود و داخلش نشستن. کشیش متوجه شد که جای مناسبی برای دیده بانیه، چون از لابلای شاخ و برگا هم دیوار و در کوچه کروزا و هم همه نمای اندرونی صومعه دیده می شد. بدون کازیمیرو گفت: شما صومعه رو نگاه کنی و من در کوچه رو نگاه می کنم. اگه دیدین کسی از ساختمون اومد بیرون به من بگین. بیشتر از نیم ساعت گذشت و دون کازیمیرو که روی یک چهارپایه سیمانی به شکل قارچ نشسته بود از گرمای بعد از ظهر عرق می ریخت. گاه به گاه به کشیش نگاه می کرد که راست ایستاده و در تیرک فلزی آلاچیق چنگ زده بود و چشم از در کوچه بر نمی داشت. صدای ساعت 4 هم اومد و هنوز چیز غیر عادی دیده نمی شد. کشیش نگاهی به ساعت انداخت و نفس راحتی کشید و گفت: خدا کنه اشتباه کرده باشیم. و از دون کازیمیرو خواست که جایگاه دیدبانیش رو ول کنه و با هم به صومعه برن. به در کتابخونه رسیدن، کشیش ارشد روی زمین متوجه نشونه تازه‌ای شد که به شکل یک چهارم دایره از باز و بسته شدن لته در باقی مونده بود. حیرت زده خواست چیزی بگه که ناگهان صدای اومد. بازوی دستیارش رو گرفت و اونو به طرف پلکان کشید. صدای دیگری اومد مثل دری که جای نامعلومی بسته شد. بودو از پله‌ها بالا رفتن. در پاگرد اول لحظه ایستادن و بعد به طبقه دوم رفتن. کشیش بدو خودشو به پنجره رسون و باغچه رو نگاه کرد و چیزی ندید. میخواست پایین بره که از پای پله‌ها به وضوح صداهایی شنیده شد. به نظرش اومد که کسایی از پله‌ها بالا میومدن و همچنان که هنوز بازوی دون کازیمیرو رو میکشید عقب رفت. صداها در پلکان میپیچید و کلمات رو پخش و نامفهوم میکرد. گاهی انگار از پایین و گاهی از بالا میومد. دو کشیش به حالتی که آن صداها بترساند و فراریشون بده، هرچه بیشتر به داخل ساختمان عقب میشستن و در نهایت به تالاری رسیدن که زمانی محل نمازخانه بود. گوش ایستادن و منتظر که ببینن آن افراد به کدام طرف میروند. صداها به طبقه دوم رسید و به طرف آنها آمد و همچنان در راهروها و اتاقهای خالی تنین میانداخت. کشیش ارشد در ته تالار چشمش به اعتراف خانه افتاد و با این فکر که شاید مخفیگاه خوبی باشه به طرفش رفت. اما در وسطهای تالار حس کرد که صداها هرچه نزدیکتر میشه. بودو رفت و خودشو داخل اعتراف خانه انداخت و پشت سرش دون کازیمیرو اومد که رنگش مثل مرده شده بود و نفسش در نمی اومد. هنوز اون تو جا نگرفته بودن و شاید پرده سرخ هنوز سکون می خورد که صدای پای دو نفر اومد که وارد تالار شدن. دو کشیش نفسها رو حبس کردن و آن صداها هم ساکت شد و فقط صدای پاهایی شنیده شد که به طرفشون می اومد. کشیش فهمید که یک زن و یک مردن و با خود گفت که مبادا بخوان وارد اعتراف خانه بشن. اما شنید که از نزدیکیش گذشتن و پشت اعتراف خانه ایستادن. صدای تارسیلا به وضوح شنیده شد که می گفت: این آخرین نفس پاولینو، بعد دیگه میره تا پاییز که برگردی. پاولینو با لحن خشکی گفت: از کجا معلوم که برگردم؟ سکوتی طولانی شد و بعد صدای کفش های اومد که زمین افتاد. کمی بعد صدای خشخش پارچه ای از بغل اعترافونه به گوش کشیش رسید. سری بیرون برد و دید که از یکی از فرشته های چوبی شلواری آویزونه. در همان حالی که نگاه میکرد دستی بالا اومد و پیراهنی رو به یکی دیگر از برآمدگی های چوبی بند کرد. تارسیلا میگفت: گرممه. و از لحنش معلوم بود که لباساشو در میاره. کشیش سردش بود. لرزه‌ای در سر تا پای بدنش میدوید و نای اونو نداشت که حتی یه انگشتش رو تکون بده. دون کازیمیرو هر دو دستش رو روی صورتش گذاشته بود و فقط دماغ سرخ براقش دیده میشد. در چنین وضعیتی بود که دو کشیش کلمات قبیحی رو شنیدن که تارسیلا برای تحریک معشوقش به زبون می آورد و اونم با کلمات نامفهومی جوابش رو می داد. بعد از آن صدای نفس‌ها و ناله‌ها و جیغ‌های بهت‌آوری که از پشت اعترافخونه بلند می‌شد و زیر طاقی‌های تالار می‌پیچید و مثل سرصدای گنگ یک نبرد بی‌وقفه بی‌رحمانه همه زوایای تالار رو پر می‌کرد. کشیش ارشد هم مثل دون کازیمیرو دستاش رو روی صورتش گذاشت و شستاش رو در گودی گوشاش فرو کرد. بعد از مدتی که به نظرش بسیار طولانی اومد، صدای منظم فنر و بعد لگدی رو شنید که پنداری پای برهنهی به دیواره اعتراف خونه زد و دوباره سیل کلماتی به راه افتاد که از دهن تارسیلا بیرون می زد. اما به نظر کشیش از قعر جهنم می اومد. کشیش نعره زد بس است و سرپا جست، انگار که سرانجام فنرهای پاهاشو به هوا پروند. دون کازیمیرو هم بلند شد و چون هر دو سعی می کردن همزمان بیرون بپرند، در فضای تنگ باجه اعتراف کنه دست و پاشون از هر طرف در هم می پیچید و به هم مشت و آرنج و لگد می زدن، به نحوی که صدای ضربه هاشون به دیواره های چوبی مثل طبل تنین پیدا کرد و اون سر صدا و کلمات جهنمی بیرون ساکت شد. کشیش ارشد به یاد نمی آورد که در باجه رو با چفت زنجیریش بسته بود و چون موفق نمی شد بازش کنه، جستی زد و خواست که از بالای باجه بیرون بپره، اما پرده‌ای که در آن چنگ زده بود کنده شد، تعادلش را از دست داد و دوباره به طرف داخل باجه افتاد و با افتادنش همه اعتراف خانه به نحو ترسناکی تکون تکون خورد. دون کازیمیرو از سکوی داخل باجه بالا رفت تا کمر کشیش رو بگیره و نگهش داره، اما با این حرکتش بالای اعتراف خانه سنگین تر شد و در نتیجه به پشت برگشت و با همه سنگینیش پایین افتاد و تزئیناتش، فرشته ها، بالها، تاش ها و شاخ و برگ های کنده کاری این طرف و اون طرف ریخت. کشیش ارشد سرانجام نوک پاش به زمین رسید و تونست بدنش رو بیرون بکشه و با جست خودش رو پایین انداخت. در لحظه که می افتاد یک آن پشت زنی رو دید که برهنه به طرف در می دوید و چند پارچه رنگی در بغلش تکان تکان می خورد. به کمک دون کازیمیرو بلند شد و به سرعت دنبال آن دیانای اساطیری دوید که فرار می کرد و یک آن به حالت رویای شهوانی در نظرش ظاهر شده بود. پایین پله ها در لحظه که پا به راه روی دراز می گذاشت، در آن سرش دنباله آن لباس های رنگی رو دید که مثل دم ماری از در کتابخونه تو می رفت. به موقع رسید و یه پاشو لای دولته در گذاشت تا نشه اونها رو از داخل بست، اما در همون وضع ماند و از آستانه پا پیش نگذاشت. دیگر به اعصاب خودش مسلط شده بود و داد زد
لباساتون رو تنتون کنین. خانم تتامانزی، منم کشیش ارشدتون، باید همه چیزو جوابگو باشین. چه فضاحتی!
اینو میگفت و نگاهش به طرف پله ها بود تا ببینه اون یکی میاد یا نه. بعد از چند دقیقه صدای تارسیلا از کتابخونه اومد که با لحن سردی گفت بفرمایین. دو کشیش وارد شدن و اونو دیدن که آشفته و رنگ پریده شق و رق جلوی اشکاف اسناد ایستاده بود. دامن راه راه سفید و سبز و پیراهن زردی داشت که فقط تونسته بود قسمتشو در دامنش فرو کنه و دگمه اول بالاییشو در سوراخ دومی کرده بود. سینش هنوز از نفس نفس بالا پایین می رفت، اما صورتش ساکن و حتی تقریبا تحقیرآمیز بود. با چونه یه روبه بالا و سه چهارم نیمرخ به طرف کشیش ها، به صورتی که سالک بزرگ بین چونه و بینیش خوب دیده می شد و به نوک پستانی می ماند که در نبرد کمی پیشتر جا به جا شده باشه. کشیش ارشد همین که از در وارد شد ایستاد و نگاه اژدرواری به تارسیلا انداخت و دون کازیمیرو رو که می خواست جلو بیاد با دست نگه داشت. با لحن خشک و رسمی گفت
کلیدو بذارید روی میز و برید خانم. برید و دیگه هرگز اینجا بر نگردید. تکلیف بقیه چیزها هم بعد معلوم میشه.
با بازوی دراز به طرف در اشاره کرد و تا زمانی که تارسیلا کیفش رو برداشت و کلیدو روی میز گذاشت در اون حالت ماند. تارسیلا زیر لب گفت باید خدمتتون بگم، باید بگم که
گفتنی هاتون رو وقت اعتراف میگین چون به روح خودتان مربوطه. درباره چیزایی که به من مربوط میشه حتی زیادی هم میدانم. بیرون.
بازوشو عقب کشید و دوباره با شدت بیشتری با انگشت اشاره به طرف در درازش کرد. تارسیلا با سر افراشته به خود باد کرده مثل بوقلمون به طرف در رفت و اونو با کلیدی که از روی میز برداشته بود باز کرد. کلیدو در آورد و وسط اتاق انداخت و بیرون رفت. درو چنان محکم به هم زد که بعد از رفتنش نیمه باز موند. کشیش ارشد همچنان بازوش دراز بود و زمانی پایین آورد که دون کازیمیرو با ملایمت دستی به اون زد. بازوشو پایین انداخت و در این حال دستیارش کلیدو برداشته بود و درو از تو میبست تا مبادا کسی به اون میدون نبرد وارد بشه. دو کشیش برای اولین بار بعد از کشف رسوایی در صورت همدیگه نگاه کردن. دون کازیمیرو پرسید
حالا باید چیکار کنیم؟
کشیش ارشد گفت
باید بریم دنبال اون یکی.
اول به سراغ در کوچه کروزا رفتن و دیدن که کلونش از داخل بسته است. فکر کردن که شاید همدست تارسیلا هنوز در ساختمون باشه. از پله ها بالا رفتن و اول به اعتراف خونه سر زدن که نکنه ابلیس پشتش مخفی شده باشه. اتاقک چوبی وارونه روی چیزی افتاده بود که نیم متری روی هوا نگهش می داشت. در یک طرف شلواری بود که از جیباش خورده پول بیرون ریخته و روی زمین پخش شده بود. دو کشیش با حس نگرانی شومی دولا شدن و دیدن که اعتراف خونه روی یک کاناپه افتاده. دو طرفش رو گرفتن و با زحمت بسیار سرپاش کردن. اول کشیش ارشد جرأتی کرد و نگاهی به بستر عشقهای تارسیلا انداخت و مرد برهنه ای رو دید که روی کاناپه دراز افتاده بود و دو بالشتک صورت و شکمش رو می پوشند. کشیش ارشد نه چندان مطمئن داد زد.
هنوز اینجایی؟
اما مرد از جا تکون نخورد و دون کازیمی رو متوجه شد که یه بازوش دراز افتاده بود و نوک انگشتاش به زمین می خورد. یه گوشه بالشتکی رو که صورتش رو می پوشند گرفت و پرتش کرد. پاولینو منتاستی، یکی از بزهای گر ناحیه که هر دو کشیش خوب می شناختنش، با چشمای بسته و صورت کبود افتاده بود و به نظر نمی اومد زنده باشه. دو کشیش در جا برگشتن و نفس باخته پا به فرار گذاشتن. تجسم این که حادثه چطور پیش اومده بود براشون راحت بود، اما فوراً متوجه شدن که به همون راحتی نمیشد اونو برای دیگران و به خصوص پلیس توضیح داد. دون کازیمیرو خودش روی یک از صندلی‌های کتابخونه انداخت و گفت
افتادیم توی مخمصه وحشتناکی. یه رسوایی بود و دوتا شد. اگه اولی یه کمدی شنی بود، این دومی تراژدیه. پامونو میکشن وسط و محاکممون میکنن و شاید محکوممون بکنن.
کشیش ارشد گفت
حتما محکوممون میکنن اگه بذاریم قضیه برملا بشه.
منتظر حرف دیگری از دون کازیمیرو نموند، رفت و جای تارسیلا نشست، آرنجاشو روی میز گذاشت و گفت
خب بررسی کنیم.
و با لحنی مطمئن ادامه داد
اول از همه اینو هر دو برای همدیگه روشن کنیم که ما به هیچ وجه مسئول این حادثه‌ای که پیش آمده نیستیم. وجدان ما در این مورد مطلقاً راحته. اومدیم اینجا که جلوی معصیتی رو بگیریم و اصلا نیت تعرض نداشتیم. این آدم در کمال بی‌حرمتی بین یک اعترافخانه و یک محراب در حال ارتکاب گناه بوده و فوتش کاملا اتفاقیه. شاید هم بشه در این اتفاق دست پروردگار رو دید که گاهی به گناهکار فرصت توبه میده، گاهی هم حکمتش اینه که بکشدش. در هر حال اینجا داره بحث محکومیت و زندان مطرح میشه و خداوند اینو نمیخواد. از طرف دیگه اگه به پلیس خبر بدیم، گذشته از این که مجبوریم ماجرا رو تعریف کنیم، اینم هست که باید بتونیم پلیس و همینطور بعداً قاضی رو متقاعد کنیم که تصادف بوده. اینم به شاهد احتیاج داره که ما نداریم. نامه‌ای که براتون فرستادن هست.
کدوم نامه؟
نامه بی امضا.
کشیش ارشد جواب داد
نامه بی امضا چه چیزی رو اثبات میکنه؟ فقط اینو توضیح میکنه که چرا در محل حادثه بودیم، اما چگونگی ماجرا رو که نمیتونه توضیح کنه. فقط خانم تارسیلا میتونه شهادت بده که اعتراف خانه افتاده. اما آیا اینقدر فرصت داشته که ببینه خودش افتاده یا حتی اینکه افتادنش نتیجه دست و پا زدنهای ما اون تو بوده؟ نمیشه برداشتش این باشه که ما با قصد قبلی میخواستیم هر دوشون رو اون زیر له کنیم؟
بعد هم با احساس قدرشناسی که حتما نسبت به ما داره، اگر هم امکان رفع اتهام از ما رو داشته باشه، بیشتر این خطر هست که هر چقدر بتونه ما رو بیشتر به درد سر بنوزه. در بهترین حالت به قصور منجر به قتل متهممون میکنن، چون که حتی اگرم عمدی نبوده با اشتباه ما و به هر تقدیر به دست ما مردی به قتل رسیده. اما ترس من اینه که اصلا به قتل عمد متهممون کنند. خواهند گفت که با بالش خفش کرده و بعد اعتراف خانه رو انداختیم روش که بگیم تصادفی بوده.